بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طبق آیات قرآن و روایات و معارف الهیه، ساخت جهان بر اساس عمل و عکس العمل، عمل یعنی کار، حرکت، کوشش، و ما در کل هستی که باز قرآن می‌فرماید و روایات، موجود ساکن و متوقف نداریم. حتی قرآن مجید می‌فرماید تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، کوها رو کاملا بی حرکت می‌بینی اما بی حرکت نیست، مانند حرکت ابرها کوها هم حرکت میکنه. خب همه این حرکت ها عکس العمل داره، نور خورشید یه نور متحرکیه، ولی ملاحظه میکنید که این نور متحرک چه عکس العملی در جهان داره. عکس العملش رویدن گیاهان، رنگ بندی نباتات، گرم کردن فصل، حرکت دادن درختان از ریشه به عالم بالاست، حرکت ماهانه ماه، جزر و مد عکس العملش. اون وقتی که به طرف قرص کامل میره، آب دریا رو بالا میاره و خیلی از مناطقی که کنار دریا کشاورزی های گسترده دارن، نخلستان دارن، تمام این نخلستان ها و کشاورزی هاشون به دریا وصل، آب که میاد بالا از اون محل های اتصال وارد مزرعه میشه، وارد نخلستان میشه. ایامی که از قرص بودن کم میشه، جزر ایجاد میکنه، آب میره پایین. چیزی در این عالم نیست که عملش، حرکتش، عکس العمل نداشته باشه. و اما نگاه قرآن درباره اعمال انسان، اون هم در 1500 سال پیش، در یه بخش خوبی‌های انسان رو میگه، کارهای مثبتش، در یه بخش بدی‌هاش رو میگه و کارهای منفیش. خیلی آیه عجیبیه. ان احسنتم، احسنتم لانفسکم، هر کار خوبی که بکنید به خودتون برمیگرد. یعنی هیچ وقت نمیتونید بگید من به زن و بچه‌ام، به دوستانم، به مردم خوبی کردم. قرآن مجید علنا میفرماید به خودت خوبی کرد، نه به اون. تمام خوبی ها عکس العملش به خودت برمیگرده. تمام خوبی ها. من این روایت رو در چند تا کتاب مهممون دیدم. همین امروز هم در کتاب توحید صدوق دیدم، امروز صبح. یه خانه عروسی بود، چهارمین پیغمبر اولی العزم الهی حضرت مسیح با یه دوستش داشت از کوچه‌ای که عروسی بود رد میشد، که البته این روایت رو ما با آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب حلش میکنیم. در کمیل میفرماید فانک فعال لما تشاء، تو در قوانینی که بر عالم حاکم کردی حبس نیستی، هر کاری رو که بخوای انجام میدی. البته خدا کاراش بر اساس صفاتش، علم، حکمت، رحمت، لطف. یه وقت به ذهنم نیاد هر کاری میخوای انجام میدی یعنی کار بد، کار زشت، کار خلافم انجام میدی. نه، در چارچوب کل خوبی ها هر کاری بخوای انجام میدی. هر چی موجوده بخوای نابود بکنی میکنی. یمحو الله ما یشاء. یوی ملتی رو به زمین فرو ببری، مثل ملت زمان لوط، یا یه ملتی رو با باد که هفت شبانه روز وزاندی نابود میکنی، یا یه ملتی رو با صاعقه همکف زمین میکنی، یا عذابی که مقرر کرده بودی به قوم یونس برسه به خاطر اینکه به تو برگشتن عذاب رو برگردند، یا اگه بخوای بدون پدر به یه خانومی بچه بدی میدی، به مریم، اگه بخوای در سن 90 سالگی در حالی که همسر این آدم 90 سالم به خاطر سن بالاش 80-85 سال کاملا عقیم بود، بخوای بچه بدی بچه بدی. ابراهیم وقتی فرشتگان الهی رو تو خونش دید، در متن قرآن پرسید برای چه کاری اومدین؟ گفتن دو تا کار، یکی این که بریم در سرزمین لوط، کل زمینی که روش زندگی میکنن بلند کنیم برگردونیم، زیر رو بیاریم بالا، بالا رو ببریم زیر، که یه نفر زنده نمون. یه کار که ابراهیم از بس محبت داشت گو نمیشه از خدا بخوام این کار رو نکنین، گفتن نه، این رقمش حتمیه، حتمی خورده و باید بشه. کار دوممون هم اینه، از جانب پروردگار اومدیم به تو مژده بدیم که خدای فرزندی میخواد به تو بده به نام اسحاق، و من وراء اسحاق یعقوب، و بعد اسحاق هم یه نوه بهت بده یعقوب، که حضرت ساره که خانوم بسیار بزرگی بود برخلاف منبری های قدیم که می گفتن باعث شد ابراهیم هاجر و اسماعیل و از منطقه شام پر از باغ و درخت و گل و خوش آب و هوا و دریا ببره در دره‌ای که بعداً میخواست کعبه در اونجا درست بشه، یه جایی که یه گیاه نبود، آب نبود، اسکن تو من ذریتی به واد غیر ذی زرع، اونم گرمای 50 درجه به بالای 4-5 ماش، منم شنیده بودم بچه بودم پا منبرا که ساره به خاطر این که هاجر بچه دار شد خیلی حسادت کرد، چشم نداشت هاجر و اسماعیل رو ببینه، ابراهیم رو وادار کرد که این دوتا رو از پیش چشم من دور کن جایی که دیگه نبینمش. خب این خیلی تهمت، اونم به ناموس پیغمبر اولی العزم، اونم خانومی که خدا فرشتگان و فرستاده بهش بشارت اولاد بده. خدا که از حسود استقبال نمی کن. خدا در قرآن می فرماید به پیغمبر به من پناه بیار من شر حاسدن ازا حسد. نمیدونم تحلیل نداشتن، دقیق نمیشدن، البته بی سوادشون که الانم خیلی منبری بی سواد فراونه، نمیدونم قرآن مجید رو نمیخوندن، نمیفهمیدن که پاکی ناموس دومین پیغمبر اولی العزم و مورد هجوم قرار ندن. حتما نمیفهمیدن، حتما عالم نبودن که ریزکاری های دین رو حالیشون بشه. یه وقتی فرشتگان گفتن ما اومدیم تو رو بشارت بدیم و همسرت رو به فرزندی به نام اسحاق و بعد از اسحاق یعقوب، ساره خیلی محکم زد تو صورتش. قرآن میگه کار زنونه دیگه، کار بی عیبم بود که ای وای من با این سنم بچه دار بشم. من ملائکه گفتن بله، خدا اگه میخواد بچه بهتون بده کاری به سنتون نداره، فقط اراده کرده بچه بهتون بده، هر سنی میخواین باش. این معنی فإنک فعال لما تشاء. و بعدم زکریا که قرآن اول سوره مریم میفرماید تو محراب گفتش که ولم اکو ربی به دعائک شقیا، خدایا من از تو ناامید نیستم. درسته که الان سنم 90-95، اما از تو درخواست اولاد دارم، ناامیدم نیستم. و کانت امرأتی آقر، زنم هم که مطلقا نازاست، مثل نازاست، آقره، یعنی نطفه در رحم او بسته نمیشه. من هم به زکریا بشارت دادم که یه بچه بهت میدم پسر، اسمش هم خودم برمیدارم، یحیی. بنابراین بعضی از روایات با آیات قابل حل، تعجب نداره و ذهن ما به طرف پروردگار نباید منفی بشه. عیسی به رفیقش گفت، این عروسی رو میبینی مثلا چقدر مهمونای مرد شادن، چقدر مهمونای زن شادن، میگن میخندن، ولی این عروس نیمه شب امشب میمیره تمام و گذشت. این دوست حضرت مسیح فردا اومد دیدن تو خونه نه صدای گریه میاد، نه سیاه‌پوشه، نه پرچمی زدن، ولی معمولیه، در زد. یکی اومد دم در، امام صادق این روایت رو نقل میکنن، صدوق هم در یکی از مهمترین کتاباش توحید آورد، گفتش که کسی که اومد در رو وا کرد اینجا دیشب عروسی نبود؟ گفت چرا؟ گفت عروس حالش چطوره؟ گفت خیلی خوبه، عالی. اومد به مسیح گفت جناب پیغمبر اولی العزم، کلمت الله، روح الله، چطور دیشب یه همچین خبر قطعی به ما دادی که عروس میمیره، عروسم نمرد؟ مسیح فرمود حقش بود نمیره، ولی رقم مرگ براش زده شده بود، اما یمحو الله ما یشاء، خدا چیزی رو بخواد نابود بکنه، فنا بکنه، زدوده کنه، از پرونده پاک بکنه، میتونه. تو تعجب نکن، منم دروغ نگفتم، منم بهت راست گفتم. این عروس رو من تو پروندهش دیدم میمیره، ولی دیشب همون نیمه شب که عروسی تموم شده بود و همه رفته بودن و خلوت، آخرین نفری که میخواستن شام بخورن عروس و دوماد بودن، یه مرتبه تو کوچه صدای ناله اومد، من تهی دستم، من فقیرم، من به شدت گرسنم. هر کسی بیدار صدای ناله منو میشنوه، یه لقمه غذا به من بده. عروس به دوماد گفت این غذای عروسی امشبمونو کامل ورد و ببر دم در بده به این فقیر. و اراده خدا اینه که صدقه غذای حتمی رو بر میگرده. رقم مرگ عروس رو زده بود خدا، صدقه کاری کرد که خدا اون رقم رو پاک کرد، نموردش. این جهان، جهان میفهمه ما چی کار میکنیم واقعا. الان ما اینجا نشستیم داریم به قرآن و روایات و معارف اهل بیت گوش میدیم، جهان میفهمه؟ مگه شما در قرآن نخوندید منها خلقناکم، من شما رو از همین عناصر جهان آفریدم، هر چی تو داری خیلی گستردش در جهانه که یه ذرهش رو آوردم در وجود تو. تو گوش داری، جهان هم گوش داری، چشم داری، جهان هم چشم داری، شعور داری، جهان هم شعور داره. چشم ما شعبه چشم عالم هستیه، گوش ما شعبه گوش عالم هستیه. میخواین از قرآنم براتون دلیل بیارم که هر خیلی محکم بشه در قلب مبارکتون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، چه خبر شد؟ یومئذ تحدث اخبارها، هر چی از شما جهان دیده و شنیده، حفظ کرده، نگه داشته، حالا در قیامت تمام اخبارشو به من گزارش میده. این جهان به ان ربک اوها لها، منم بهش میگم کل کارهای 80 ساله این مرد و زن رو گزارش، کجا نماز خوندن، کجا گریه کردن، کجا در خلوت راز و نیاز کردن، این مال اونا، کجا اونایی که اینجور بودن، زنا کردن، عرق خوردن، ظلم کردن، مال مردم رو بالا پایین کردن، امضای عوضی زدن، مادر پیری که درست حالیش نبود دیگه بردن تو محضر انگوش زد، کل اموال پدر و مادر رو تک به نام خودش کرد و برادرها و خواهرها محروم، همه رو زمین گذارش. معلوم میشه زمین داره ما رو میبینه، صدای ما رو هم میشنوه، حرکات ما رو هم ضبط میکنه. اگه غیر از اینه، پس این سوره مبارکه چی میگه؟ چی میگه؟ حالا برگردیم به اون آیه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر چی خوبی کردید به خود کرد، یعنی برگشت به خودتون. و ان اسأتم، و هر چه بدی کردید برمیگرده به خودتون. حالا گرفتار شدی، قرآن کد میده به قول خارج یا کلید میده. خود بیشین فکر کن که در گذشته با پدری، با مادری، با برادری، با خواهری، با عروسی، با دومادی، با شریکی، با همسایه چیکار کردی که حالا عکس العمل اون کار بهت برگشت، شده گرفتاری، شده گره. من که خدای گره زننده به کار شما نیستم، من که خدای تو سر شما بزن نیستم، من که خدایی نیستم که شما رو در بند مشکلات حبس بکنم. فکر کن ببین چی کار کردی که حالا این مشکلی که برات پیش اومده عکس العمل اون. ناصر قاجار یه پسری داشت، ذل السلطان. اگه ممکنه نمازتون رو بعد منبر بخون، چون کلاس درسه، همه هم نشستن دارن گوش میدن، یه او یکی این وسط نماز بخونه، قرآن بخونه، دعا بخونه، اصلا وضع کلاس رو به هم میریزه و نظم رو به هم میریزه. اینم پیغمبر میگه شرعی نیست. روایت چمینه میفرماد این مجالس پنج تا حق به شما داره. یک، تو بهاره شرکت کردن. دو، گوش دادن به گوینده. سه، یاد گرفتن. چهار، عمل کردن. پنج، مطالبو به اونایی که نبودن انتقال دادن. خب اینو با نماز و با قرآن و با چای خوردن و با بستنی خوردن و با حرف زدن با هم دیگه که نمیشه. اگه بخوان قول پیغمبر رو عمل بکنن. خیلی این مجالس مهم، خیلی. و من در یه روایتی دیدم اگر پرده از روی این مجالس برداشته بشه، شرکت کنندگان همون وقت خودشون رو در بهشت میبینن، بهشت واقعی ها. ولی الان ما چون تو دنیای در و دیوار میبینیم و سقف و چراغ، ولی واقعا به نگاه پیغمبر ما الان در بهشت، ولی باید این در بهش بودن و نگر داریم، یعنی خودمون خودمون رو بیرون نندازیم. این پسر ناصر قاجار، من احوالاتش رو خوندم، من احوالات کل قاجاریه رو خوندم، شاهانشون و استانداراشون و حاکمانشون و ارتششون و فرماندهان ارتششون و خانوماشون و دوماداشون و همه تو ذهنم، کل دفتر قاجاری. این ذل السلطان واقعا کم از فرعون زمان موسی نداشت. شم داشت. تو بچگیش که خدا لعنتش کنه 20 سال اصفهان حاکم بود، بلایی نبود که سر مردم اصفهان نیاره و زیباترین بنای ایام صفویه نبود که از حسادتش بده به کل خراب و جنایتش در مالیات به بازار به کشاورزا خیلی شدید بود. این تو بچگیش در 12 سالگیش تو حیات باباش کاخ گلستان که ملک مردم ایران بوده، نه ملک ناصر قاجار، ناصر قاجار نه کاسب بوده نه کارخونه دار نه ارث بهش رسیده بود، این کاخ گلستان از کجا بود؟ از خون دل پدران و مادران شما. تو کاخ گلستان خیلی کبوتر بلبل گنجیش می اومد می رفت، یه دفعه یه گنجیشکی رو گرفت و با نوک چاقو چشم این گنجیشک رو در آورد، یه چشمش، و این گنجیشک ناله می زد. بعدم ولش کرد، اونم قاه قاه می خندید. روح فرعونی داشت. یه مدتی گذشت و در یه تیراندازی اشتباه یه تیر اومد به همون چشمش خورد که از گنجیش در آورده بود. اون وقتم که چشم پزشکی قوی نبود، چشم آسیب سخت دیدید، یه کمی دیدش بود. مردم تهرون بهش میگفتن، شعرم درست کرده بودن و تصنیف تو کوچه ها میخوندن، شازده لوچه. این عکس العمل اصلا هیچی نیست که عکس العمل نداشته باشه. این مقدمه رو که مرحمت فرمودید، حالا برگردیم به بحث شبهامون. هنگام مرگ قبل از بیرون رفتن از دنیا، مرد و زن عکس العمل تمام اعمالشون رو میبینن، یا ظلمت‌های متراکم و آتش‌های افروخته شده، یا و روحون و ریحانون و جنت النعیم. روحون و ریحانون و جنت النعیم. و اما من کان من اصحاب شمال، اونا هم عکس العملشون عجیبه، نمیخوام دلتون رو نگران بکنم. و اما من کان من المکذبین الظالین فنزلون من حمیم و تسلیت و جهیم ان هذا له الحق الیقین. شک نده که بدکاران عکس العمل اعمالشون و وقت مرگ میبینن دوزخ آبهای جوشان. اونایی هم که اهل خدا بودن مثل شما، نه اونا چیزای خوبی رو میبینن، خیلی خوب، که فرشتگان وقت مرگشون به پیغمبر داره میگه، خدا تو سوره همین واقعه فسلام لک من اصحاب الیمین. اصحاب یمین مردم پاک، مردم شیعه به تو سلام میکنه. عکس العمل این سلامم سلام پیغمبر و درود رسول خدا. حالا میدونید که در قرآن مجید آیات درباره محتضر مؤمن و غیر مؤمن زیاده، زیاد. نمی رسیم هم این چند شب باقی مونده بگیم، اما تا هر کجا رسید میگیم تا خدا اگر لطف کرد و باز یه دهه به دست بوسیتون توفیق پیدا کردم، همین بحث رو دنبال میکنم تا برسم به اوضاع برزخ مفصل و بعدم اوضاع قیامت، که در این زمینه فکر میکنم 70 ساعت سخنرانی دارم، نوار هست و پیاده میشه و چاپ میشه، ولی چون ناقص بوده در دهه گذشته، در دهه آخر سفر یه مقدار دیگه شو که نگفته بودم گفتم، اینا رم تو اون 70 تا سخنرانی نگفته بودم گفتم، بقیهش هم به لطف خدا براتون بگم. یه بحث زنده تربیتی اثرگذاری برای من و بعدم برای شما خواهد بود انشاءالله. خدایا زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ محمد و آل محمد قرار من که از قبل از مرگ خیلی میترسم، مگه توبه‌مونو خدا نسبت به اشتباهات گذشته قبول بکنه؟ که قبولم میکنه یقیناً، که دیگه ما قبل از مردن دوچار تماشای مسائل دوزخ و عکس العمل‌های وحشتناک نشیم. لا اله الا الله. گاهی بعضی ها از بعضی از امت چه جور جلو افتاد؟ ابن شهرآشوب نقل میکنه که یه راهبی در مسیر شام توی محلی که خیلی شلوغ نبود یه صومعه داشت، اول غروب دید خیلی سر و صدا میاد، بلند شد از تو پنجره صومعه نگاه کرد، دید یه مثلا صدتایی که حالت نظامی دارن اومدن پیاده شدن، فرش پهن کردن، چادر دارن سر پا میکنن، و آخر این جمعیت یه مج زن و بچن، اونا رو رو زمین نشوندن و قیافه ها معلومه همه داغ دیدن. خب تو من که اینا رو نمیشناسم تا ببینیم چی میشه، اما هوا که تاریک شد واقعا گوشه چشمش رو باز کردن، دید صومعه‌اش روشن شد. خدای من که هنو چراغ روشن نکردم، این روشنایی از کجا؟ دوباره اومدن پنجره، دید یه سر بریده رو روی درخت گذاشتن، نه آویزون کردن، و درخت ها که دیدید یه 8 تا 7 شاخه کنار هم رفته بالا، وسطش جا داره، دیدین نور مال این سره، اومد پایین، گفت رئیستون کیه؟ گفتن خولی. اومد گفت من شما رو نمیشناسم، امشب این سر بریده رو به من امانت میدین، صبح بر میگردونم. گفتن پول بده. پول بده ای جنس دوپا، کارت به کجا کشیده که سر ابی عبدالله رو هم کرایه میدی؟ ای بدبخت، ای اهل شقاوت. گو من 10,000 درهم از پدرم بهم ارث رسیده، حاضرم کلشو بدم، این سر رو بدین. گو برو وردی بیار. اومد 10,000 درهم رو داد، گو مالی شما. سر رو ورد رو سجادش گذاشت، گفتش که خیلی بزرگی، من نمیدونم چند روز سرتو بدنت جدا کردم، اصلا پوستت پژمرده نشد، حالت چشمات عوض نشد، سر تر و تازه است، رگهای بریده تر و تازه است، کی است؟ این حدیث و کاملش تو ابن شهرآشوب 4 جلد. گو کی هست؟ حضرت اول کلی خودشو معرفی کرد، فرمود انال مظلوم. مظلوم نه آدم عاجز و ناتوان، یعنی کسی که به او ستم شد. گو من نمیشناسم. انال غریب، گو من با این عنوانم نمیشناسم. انال شهید، گو با اینم نمیشناسم. یه جوری خودتو معرفی کن، من بفهمم. فرمود انا ابن محمد المصطفى. انا ابن علی المرتضى. انا ابن فاطمه الزهراء. گم به من قول شفاعت بده. فرمود تو اول مسلمان شو، من به ات قول شفاعت بدم. گفت مسلمون میشم. شهادتینو گفت و مسلمان شد. خدایا دل مردم دنیا رو به عزتت به نابودی اسرائیل خوش کن. دایا همه گذشتگان ما رو بیاموز. خدایا درک ما رو از قرآن و روایات کامل کن. خدایا امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما، خانواده ما و نسل ما قرار بده.